تراچه 81، سوره بقره آیات 222 و 223، آیه 222.
و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
از تو از مسئله حیض میپرسند، بگو آن آزاری است برای زنان، پس باید که از زنان در حال حیض کنارگیری کنید و با ایشان نزدیکی جنسی ننمایید تا وقتی که پاک شوند، پس همین که غسل کردند میتوانید آنطور که خدا دستورتان داده با ایشان نزدیکی کنید که خدا مردم تائب را دوست میدارد و آنهایی را هم که در پی پاک شدن هستند دوست می‌دارد. آیه 223.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
زنان شما کشتزار شمایند، از هر طرف خواستید به کشتزار خود درایید و در صدد پدید آوردن یادگاری و نسلی برای خود برایید و از خدا پروا کنید و بدانید که شما او را دیدار خواهید کرد و مؤمنین را بشارت ده. بیان آیات و یسألونک عن المحیض قل هو اذى. کلمه محیض مانند کلمه حیض مستر حازت المرعه یا تهیز است و معنایش جریان خون معروفی است که صفات مخصوصی دارد و زنان حائض آن صفات را می شناسند و چون این مستر مختص زنان است لذا اسم فاعل آن را مذکر هم می آورند و می گویند زن حائض، همچنان که می گویند زن حامل. و کلمه ازن به طوری که گفتند به معنای ضرر است، لیکن این حرف قابل خدشه است، چون اگر اذیت ضرر بود باید صحیح باشد در مقابل نفع استعمال شود، همانطور که کلمه ضرر در مقابل کلمه نفع استعمال می شود و معلوم است که هیچ وقت به جای دوای مضر نمی گوییم دوای موزی، چون موزی یک معنای دیگری غیر مضر را افاده می کند و به همین جهت است که خدای تعالی فرمود لن یضروکم الا اذن، پاورقی یکو. و اگر فرموده بود لن یضروکم الا ضررا، کلام فاسد می شد و نیز اگر کلمه اذیت را به معنای ضرر بگیریم آنگاه در امثال آیه ان الذین یؤذون الله و رسوله، پاورقی دوم، و آیه لما تؤذوننی و قد تعلمون انی رسول الله الیکم، پاورقی سوم، دوچار اشکال می شویم، چون در این گونه آیات کلمه اذیت ظهوری در معنای ضرر ندارد. پس ظاهر این است که کلمه اذن به معنای هر عارضه‌ای باشد برای چیزی که ملایم با طبع آن نباشد، که این معنا به وجهی منطبق با معنای ضرر نیز هست. پاورقی ها 1. سوره آل عمران آیه 111. 2. کسانی که خدا و رسول را اذیت می کنند، سوره احزاب آیه 57. 3. چرا مرا اذیت می کنید با اینکه می دانید که من فرستاده خدا به سوی شمایم، سوره صف آیه 5. ادامه متن. و اینکه محیض را اذن خوانده به همان معنایی است که گفتیم، چون خون حیض که به عادت زنان مربوط است از عمل خاصی حاصل می شود که طبیعت زن در مزاج خون طبیعی زن انجام می دهد و مقداری از خون طبیعی او را فاسد و از حال طبیعی خارج نموده و به داخل رحم می فرستد تا بدین وسیله رحم را پاک کند و یا اگر جنین در آن باشد با آن خون جنین را غذا دهد و یا اگر بچه به دنیا آمده ماده اصلی برای ساختن شیر جهت کودک را آماده سازد. و بنابر آن تفسیری که کلمه ازن را به معنای ضرر گرفتند، مهیز را هم به معنای جمع شدن با زنان در حال حیض گرفته و در معنای آیه گفتند از تو می پرسند آیا در چنین حالی جایز است با زنان جمع شد؟ جواب داده شده این عمل ضرر است و درست هم هست، چون پزشکان گفتند طبیعت زن در حال حیض سرگرم پاک کردن رحم و آماده کردن آن برای حامل شدن است و جماع در این حال نظام این عمل را مختل می سازد و به نتیجه این عمل طبیعی یعنی به حمل و به رحم زن صدمه می زند. فاعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن. کلمه اعتزال که جمله فاعتزلوهن امر از آن است به معنای عزلت گرفتن و دوری گزیدن از معاشرت است و نیز وقتی گفته می شود ازلت نصیبه، معنایش این است که من سهم او را مشخص نموده و از سایر سهام جدا کردم و کنار گذاشتم. و کلمه قرب در مقابل کلمه بعد است و این کلمه هم به خودی خود متعدی می شود و هم با حرف من و مراد از اعتزال ترک نزدیکی از محل خون است که بیانش خواهد آمد. طوائف مختلف مردم در مسئله محیض آرا و مذاهبی مختلف دارند. یهود در این مسئله شدت عمل به خرج می داد و در حال حیض زنان حتی از غذا و آب و محل زندگی و بستر زنان دوری می کرد و در تورات نیز احکامی سخت درباره زنان حائض و کسانی که در محل زندگی و در بستر و غیره با ایشان نزدیکی می کنند وارد شده. و اما نصارا در مذهب ایشان هیچ حکمی درباره اجتماع و زنان حائض و نزدیک شدن به ایشان نیامده. و اما مشرکین عرب آنان نیز در این باره هیچ حکمی نداشتند جز اینکه ساکنین مدینه و دهات اطراف آن از این کار اجتناب می کردند و این بدان جهت بود که آداب و رسوم یهودیان در ایشان سرایت کرده بود و همان سختگیری های یهود را در معاشرت با زنان حائض معمول می داشتند. و اما عرب‌های دیگر چه بسا این عمل را مستحب هم می‌دانستند و می‌گفتند جماع با زنان در حال حیض باعث می‌شود فرزندی که ممکن است پدید شود خونخوار باشد و خونخواری در میان عشایر صحرانشین صفتی پسندیده بوده است. و به هر حال پس این که فرمود از زنان در حال حیض کناره‌گیری کنید، هرچند ظاهرش امر به مطلق کناره‌گیری است همانطور که یهودیان می گفتند و هرچند که برای تأکید این ظاهر بار دوم هم فرمود ولا تقربوهن، ولیکن جمله فأتوهن من حیث امرکم الله با در نظر داشتن این که منظور از آنجایی که خدا دستور داده همان مجرای خون است که در آخر آیه است، خود قرینه است بر این که جمله فأعتزلوا و جمله دوم یعنی ولا تقربوهن جنبه کنایه دارند نه تصریح. و مراد از آمدن زنان و نزدیکی با ایشان نزدیکی از محل خون است فقط، نه مطلق مخالطت و معاشرت و نه مطلق تمتع و لذتگیری از آنان. پس معلوم شد اسلام در مسئله حیض زنان راه وسط را اتخاذ کرده، راهی میانه در بین تشدید تمامی که یهود اتخاذ کرده و در بین اهمال مطلقی که نصارا پیش گرفتند. و آن راه میانه این است که مردان در هنگام عادت زنان از محل ترشح خون نزدیکی نکنند و تمتعات غیر این را می توانند ببرند. و در جمله فلمحیز اسم ظاهر در جای ضمیر به کار رفته، چون می توانست بفرماید فاعتزل النساء فی. و نکته این تبدیل این است که منظور از محیض اول معنای مستری کلمه است و از محیض دوم زمان حیض است. پس کلمه دوم غیر کلمه اول است و اگر ضمیر می آورد قهرن به مرجعی برمی گشت که معنای آن منظور نبود.